چگونگی استفاده از عامل باد در بادگیرها بدین صورت است که بنای باریک و بلندی بر فراز بام ساختمانها احداث شده است. قسمت بالایی این بنا از چهار سمت باز است. باد گرم پس از عبور از داخل برج بادگیر و تبادل حرارت خود با محیط داخل بادگیر به درون ساختمان هدایت می شود. قسمتی از جریان باد از طریق شبکه چوبی که در طرف خانه نصب شده به زیر زمین منتقل می شود. فضای زیر زمین خانه به جهت قرار گرفتن در طبقات درون خاک و وجود حوض آب در آنجا دارای رطوبت است. همین امر باعث تلطیف هوای گرم شده و بدین ترتیب در مسیر گردش از زیر زمین هوای خنک و لطیفی به درون خانه باز می گردد.
یزد، شهر بادگیرها، شهر شیرینی ها و شهر دوشرخه ها. یزد شهری با آب و هوای گرم و خشک با میزان بارندگی 62 میلیمتر در سال که در مرکز ایران با جمعیت 638 هزار نفر و مساحت 110 کیلومتر مربع قرار دارد و اولین شهر خشت خام و دومین شهر تاریخی جهان محسوب می شود که در هجده تیر سال 1396 ثبت جهانی شد. از جمله مکانهای توریستی یزد می توان به 1. مجموعه امیر شخماق که نماد معماری یزد و در قلب شهر واقع شده و قدمت آن به قرن 15 میلاد برمی گردد. 2. زورخانه صاحب زمان. این بنای تاریخی در شمال میدان امیر چخماق قرار دارد که در طبقه زیرین سقاخانه واقع شده که به قرن 15 میلادی برمی گردد. 3. آتشکده زردشتیان. یزد مرکز زردشت برای زردشتیان ایران محسوب می شود و یک مکان تاریخی از بناهای زرتشتیان است که جایگاه آتشی دارد که بنابر روایت ها از قرن 5 پیش از میلاد تاکنون شعله ور است. 4. مسجد جامع. این مسجد با شکوه در قرن 14 میلاد ساخته شده که بلندترین مناره ها را در تمام ایران دارد. تاشیکاری های آن یکی از شاهکارهای معماری ایران اسلامی محسوب می شود. باغ دولت آباد. این باغ آرامش و سکوت باغ ایرانی را برای شما به ارمغان می آورد که در قرن 18 میلاد ساخته شده و بادگیر مرکزی این باغ به بلندی 33 متر بلندترین بادگیر جهان است. 6. روستای خرانق. بازدید از یزد با رفتن به روستای خرانق کامل می شود. این روستا با خانه های کاهگلی بیش از 2 قرن قدمت دارد. از صنایع دستی مردم یزد نیز می توان به ترم زیلو، سفال و جاجیم اشاره کرد و سوغات یزد نیز می توان به قطاب، لوز، پشمک، حاجی بادام و حلوا ورده اشاره کرد.
عزیزان شنونده، در ادامه آشنایی با معماری سنتی یزد مناسب است از بازار این شهر نیز با شما سخن بگوییم. شهر یزد دارای 12 بازار تاریخی و تماشایی است که مهمترین آنها بازار خان و بازار پنجه علی است. مشهورترین رهاورد این بازارها صنایع دستی این منطقه می باشد. مجموعه تاریخی بازارهای یزد از میراث‌های معماری و شهرسازی ایرانی با اصول حاکم بر معماری کویری است. بازارهای یزد به سبب اهمیت در فهرست آثار ملی و تاریخی ایران به ثبت رسیده و آثاری از قرن 9 یعنی روزگار جهانشاه قراقیونلو تا قرن 13 یعنی دوره قاجار را در بر می‌گیرد. بازار یزد مرکز داد و ستد های این شهر است. در این بازار شغل های مختلفی یافت می شود که کم و بیش نظایر آن را در تمام بازارهای ایران می توان یافت. یکی از مهمترین مشاغل بازار زرگری است. زرگران به ساخت و فروش زیورالات نقره و طلا اشتغال دارند. مسگری و تهیه مصنوعات دستی نظیر بشقاب و سایر ظروف از مشاغل دیگر رایج در بازار است. همچنین مشاغلی نظیر پارچه فروشی، قالی فروشی، شیرینی سازی، کفاشی و بسیاری مشاغل دیگر در بازار یزد رواج دارد. در بخشی از بازار یزد، صنایع دستی مردم این منطقه عرضه می شود. صنایع دستباف از گذشته دور در زمره بهترین و با ارزشترین صنایع دستی این منطقه بوده است. هنوز هم در بسیاری از خانه ها و کارگاه های دستی، زنان و مردان بخشی از اوقات خود را با بافت قالی، گلیم، زیلو و ترمه یا نوعی پارچه دستباف اختصاص می دهند. ترمبافی از هنرهای اختصاصی این منطقه است و جزء مهمترین صنایع دستی مردم یزد است. مواد اولیه ترمه ابریشم است و غالباً برای تهیه ترمه‌های گران قیمت از ابریشم طبیعی استفاده می‌کنند. انواع رومیزی، رویتختی، تابلو و جاینماز از ترمه‌های دستباف تهیه می‌شود. ترمه‌های یزد با طرح‌ها و رنگ‌های بسیار زیبا و چشمگیر شهرت جهانی دارند. عزیزان شنونده، مناسب است بدانید مردم یزد برخلاف بسیاری از شهرهای ایران برخی از مشاغل سنتی خیش را حفظ کردند. یکی از مشاغلی که گروهی از مردم در شهر یزد به آن اشتغال دارند پیشه مازاری است. در کارگاه های مازاری شهر یزد که به سنگ مازاری معروفند و با اندک تغییراتی به همان شیوه سنتی عمل می کنند، انواع مختلفی از گیاهان درمانی، آرایشی و صنعتی ساییده، ترکیب و آماده می شوند. البته محصول اصلی و ساخته شده در این کارگاه ها حنا هست. لذا مردم این تولید کنندگان را تحت عنوان حنا سایان می شناسند. از این رو در شهر یزد در هر کوچه و خیابان شاهد فروشگاه هایی هستیم که کیسه های انباشته از حنا و بسیاری از گیاهان دارویی دیگر در آن به چشم می خورد. به نظر می رسد یکی از دلایل ایجاد و ادامه پیشه مازاری در شهری است خشکی بیش از حد هوای این شهر باشد، زیرا حنای ساییده شده در قبال دو پدیده نور و رطوبت به شدت حساس است. لذا آب و هوای این شهر موجب می شود که حنای ساییده شده از تجزیه و فاسد شدن در امان بماند. میزان حنای تولید شده در این منطقه به حدی است که ضمن تامین نیاز داخلی به کشورهای دیگر نیز صادر می شود. هنوز هم در میان مردم یزد و خصوص سالمندان و افراد زحمتکش شهری و روستایی افراد بسیاری دستها و موهای خود را حنا می بندند. عده‌ای از مردم روستایی حنا گذاشتن بر موی و محاسن خود را به طور دائمی انجام می دهند و در مراسم شادی بخش خود با استفاده از حنا از رنگ نشاط آفرین آن بهره می برند. دوستان عزیز شنونده، تشکر از همراهیتان. به پایان برنامه امروز رسیدیم. از توجهتان سپاسگزاریم و تا بعد، خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با دومین بخش خبری امروز رادیو دری همراه ما باشید. معاون وزیر خارجه ایران 3 حوزه مسائل آب، مرز و موضوعات حقوقی را مهمترین حوزه های همکاری بین ایران و افغانستان دانست. کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه ایران، در سفر به افغانستان در میدان هوایی کابل به خبرنگار صدا و سیما ایران گفت این سفر در راستای گسترش همکاری هاست و در ملاقات هایی که با وزرا و مسئولین سازمان های مربوطه برگزار خواهیم کرد، به طور مشخص 3 موضوع مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. غریب آبادی ادامه داد مسائل مربوط به آب، مرز و مسائل حقوقی و قضایی 3 موضوع بسیار مهم میان ایران و افغانستان هستند و فرصت‌های همکاری بین دو کشور در این 3 حوزه وجود دارد. رئیس عمومی وزارت امور خارجه حکومت طالبان هم طی استقبال از هیئت ایرانی با اشاره به اهمیت تبادل هیئت‌های بین دو کشور همسایه گفت ایران و افغانستان 2 همسایه مهم با تاریخ مشترک از گذشته های دور هستند و نشست ها بین هیئت های دو کشور می تواند زمینه های همکاری را بین دو طرف تقویت کند و ما به این سفرها خوشبین هستیم. معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه ایران در نخستین دیدارها در کابل با شمس الدین شریعتی، رئیس نظارت و تعقیب فرامین و احکام افغانستان دیدار و درباره همکاری های حقوقی و قضایی دو کشور گفتگو و تبادل نظر کرد. یک شرکت مربوط به سکتور خصوصی اساس صادرات میوه های تازه قندهار به کشور روسیه را گذاشت. محمد آصف شینواری و گزارشی در این زمینه.
برای نخستین بار انار قندهار به کشور روسیه صادر گردید. یک شرکت مربوط به سکتور خصوصی اساس صادرات میوه‌های تازه قندهار به کشور روسیه را گذاشت. با آن هم که انار قندهار که در بازارهای جهانی شهرت ویژه دارد به کشورهای آسیایی صادر می‌گردید، اما این نخستین بار است که انار قندهار به بازارهای کشور روسیه می‌رسد. ابو هریره، مسئول یک شرکت خصوصی در ولایت قندهار، می‌گوید در نخستین محموله که حوی بسته‌بندی‌های به وزن 4.8 کیلوگرم می‌باشد و به گونه آزمایشی فرستاده می‌شود. با گفته موصوف، با توجه به بازارهای فروش در کشور روسیه، در نظر دارم تا پایان تولیدات انار در ولایت قندهار حدود بیش از 200 متریک تن انار را به کشور روسیه صادر نماید.
دا موږ د کندهار څخه بیا روسیه هیوا ته صادرو. موږ د دې سیزن تر پای پورې پلان لرو چې در 200-200 ټنه واړو.
حاجی عبدالله حد، رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ولایت قندهار، میگوید نخستین محموله صادراتی انار قندهار 25 تن وزن دارد که مبلغ 25000 دلار بر انتقال آن هزینه می شود و در ده الی 2000 روز به کشور روسیه خواهد رسید.
بن وای پلاستول سورزی که دا یو کانتینر رسیږي او پر دې باندې تقریبا 15000 دلار یا 20000 دلار شاوخوا 1000 دلار پورتو کشته به دې کې مصارف راځي.
تاجران و صادرکنندگان انار ولایت قندهار از آغاز مراودت تجاری به کشور روسیه استقبال نموده، می گوید معاملات تجاری به کشور همسایه پاکستان خالی از مشکلات و چالش ها نمی باشد. با گفته آنان، پاکستان هم مسئله در هنگام صادرات میوه های تازه مشکلات را برای تاجران افغان ایجاد می نماید. آنها همچنان از حکومت می خواهند تا در کشورهای دیگر اروپایی بازارهای فروش انار قندهار را جستجو نماید.
موږ د خپل څخه روسیه ته معلوم نه بلارسی اروپا ته بلارسی نو دا خو ډیر ګټمنه تمامیږي چې دغه پاکستان د لارې څخه نور بدیل موږ پیدا کو، نورې لارې پیدا کو.
روسیه یګانه کشور است که حکومت کنونی افغانستان را به رسمیت شناخته و تعرفه های گمرکی بر اموال صادراتی افغانستان را صفر نموده است. روی همین منظور تاجران افغان در حال حاضر به انجام معاملات تجارتی با کشور روسیه خوشبین هستند. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
همزمان با افزایش دامنه فقر و تنگدستی در افغانستان، شماری از نهادها روند کمک رسانیشان را در بخشهایی از کشور گسترش دادند. سمیع خاوری و گزارشی در این زمینه.
دفتر خدا برای صدها خانواری فقیر و ناتوان در تخار مواد غذایی توزیع نمود، همزمان با افزایش دامنه فقر و تنگدستی در افغانستان شماری از نهادها روند کمک رسانیشان را در بخش‌های از کشور گسترش داده اند. دفتر خدا یکی از ده ها نهادی است که در شمال شرق افغانستان فعالیت میکند و به تازگی برای حدود 340 خانواده در ولایت تخار مواد غذایی توزیع نموده است. سید ضیاءالحق ضیایی مسئول پروگرام این دفتر میگوید آنان به همکاری حکومت محلی حدود 340 خانواده فقیر و ناتوان را در مرکز و شماری از ولسوالی های این ولایت که سرپرست اکثریتشان زنان میباشد شناسایی و برایشان بسته های مواد غذایی توزیع کرده اند.
ما تحت پروژه CWPH به حمایت مالی یون اومن به تعداد 340 خانواده آسیب پذیر که اکثریتشان به سرپرستی خانم هستند توسط تیم ما و همکاری در هماهنگی ریاست محترم اقتصاد و ریاست محترم انکشاف دهات ولایت تخار شناسایی کردیم و این خانواده قرار است برای 3 دور 6 قلم مواد غذایی را در دریافت کنند که خوشبختانه ما دو مرحله را با موفقیت سپری کردیم و مرحله سوم انشاءالله به زودی آغاز خواهد شد.
در همین حال شماری از خانواده هایی که از این بسته های کمکی مستفید شده اند میگویند فصل سرما در راه است و حکومت و نهادهای امدادرسان باید توجه بیشتری برایشان داشته باشد.
حکومت که از اینا برای ما سه کفایت میکند، ما هم مگه بیوه و بیچاره و غریب هستیم. کیلوهای افغانستان بسیار قیمت شده که میزنیم کیلومو نیافته نمیتونیم که زمستان ما نزدیک آمده، ما چوب خریده نمیتونیم، ما کیلوهای خانه ما نفرک کرده نمیتونیم.
فوزیه یکی دیگر از این بانوان که خود سرپرست یک خانواده 8 نفری است میگوید زندگیش با مشکل سپری میشود و چیزی برای خوردن ندارد. این بانوی پیچ سپید میافزاید مواد غذایی که اکنون دریافت کرده تنها سرمایه است که در خانه دارد. او از نهادهای دیگر همچنان خواهان کمک رسانی میباشد.
تشکر از دفتر خدا، ما کمک که برای ما دادن، ما 15 روزی ما را نمیشه بچه خطر هستیم، بچه پیداگر نداریم، غریب هستیم، شما نادار و ناتوان است، غریب است، نمیتونه پاش آگار است، دوانی که با ما زمستان بکشه، با ما خرچ خانه را بکشه نداره، اینا دید با ما چوب ضرورت است، با ما اینا 15 روز نمیشه، اینا برای ما زیادتر کمک بکنه که با ما یک چیزی شوه ما درمانده نشه.
در همین حال مسئولان محلی تخار میگویند توزیع مواد غذایی برای خانواده های فقیر در کوتاه مدت میتواند بخش از مشکلات آنان را مرفوع نماید. عبدالمجید افغان مدیر انکشافی ولسوالی بهارک تخار میگوید دفتر خدا حدود 45 خانواده فقیر را در دورترین نقطه این ولسوالی زیر پوشش قرار داده و طی 6 ماه اخیر دو بار برای آنان مواد غذایی توزیع کرده است.
از مؤسسه محترم یو ان وومن تشکر میکنیم که اینمی خانواده های فقیر و حاشیه‌نشین مد نظر گرفت. این دور دومشان است. امی 45 خانواده این عملا شما دیدین که موادشان را گرفت و در عین حال تعدادی فامیلای باقی مانده بسیار شکایت دارند از اینکه زمستان آمده رای است. در این منطقه خشکسالی هم بسیار مردم را متاثر ساخته. به امی اساس تقاضای مردم امی است که باید اینمی منطقه توجه زیادتر شود.
نماینده ریاست انکشاف دهات در ولسوالی فرخار این ولایت نیز میگوید روند کمک رسانی دفتر خدا برای نیازمندان این ولسوالی ادامه دارد و بعد تازگی برای 45 خانواده در این ولسوالی مواد غذایی توزیع گردیده است. این بسته های کمکی شامل آرد، روغن، دال نخود، شکر، چای خشک و نمک تعام می باشد که برای 340 خانواده در طالقان و ولسوالی های فرخار، بهارک، کلفان، بنگی و برسد توزیع گردیده است. مسئولان دفتر خدا می گویند این بسته های کمکی به حمایت مالی یو ان اومن یا زنان سازمان ملل متحد صورت گرفته است. سمیع خاوری، رادیو دری، تخار.
اردوی پاکستان اعلام کرد که همزمان با مذاکرات جاری این کشور با افغانستان در استانبول، نیروهای امنیتی پاکستان 25 تروریست را که قصد داشتند از خاک افغانستان نفوذ کنند، کشتند. روابط عمومی اردوی پاکستان روز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای از خونسا کردن تحرکات عناصر تروریستی وابسته به تحریک طالبان پاکستان برای نفوذ به خاک این کشور از مرز افغانستان خبر داد. در بیانیه اردوی پاکستان آمده است توطئه نفوذ تروریست ها زمانی انجام می شود که هیئت های پاکستان و افغانستان در ترکیه مشغول مذاکره هستند و این امر نیات حکومت موقت افغانستان را در رابطه با رسیدگی به مسئله تروریسم در خاک خود زیر سوال می برد. اردوی پاکستان در بیانیه خود افزوده است که اسلام آباد پیوسته از طالبان در افغانستان خواسته تا مدیریت مرزی مؤثر را در مرز خود تضمین کند و از کابل انتظار دارد که به تعهدات خود در توافق دوحه عمل کنند و مانع استفاده خوارج از خاک افغانستان علیه پاکستان شوند. در بیانیه مذکور آمده است 5 نفر از نیروهای اردوی پاکستان در عملیات جلوگیری از نفوذ تروریست‌ها از خاک افغانستان جان خود را از دست دادند و دست کم 25 تروریست نیز کشته شدند. این دو عملیات در مناطق وزیرستان شمالی و کرم انجام شد که 4 بمب‌گذار انتحاری نیز میان تروریست‌های کشته شده هستند. رئیس جمهور آمریکا مدعی شد که واشنگتن نقش مهمی در پایان دادن به درگیری‌های جهانی از جمله جنگ غزه داشته و شرق میانه پس از 3000 سال به صلحی پایدار و ابدی خواهد رسید. دونالد ترامپ در 13مین نشست سران آسیان و آمریکا در کوالالامپور اظهار داشت. واشنگتن به پیشبرد منطقه‌ای آزاد، باز و شکوفا در حوزه اقیانوس‌های هند و آرام متعهد است و با گسترش رابط با کشورهای جنوب شرق آسیا در زمینه‌های تجارت، سرمایه گذاری و امنیت منطقوی تمایل دارد. ترامپ با اشاره به عملکرد دولت خود مدعی شد که قدرت و جایگاه جهانی آمریکا احیا شده و واشنگتن اکنون در دوره از موفقیت اقتصادی بی سابقه و تعامل جهانی گسترده قرار دارد. ترامپ در پایان سخنانش با قدردانی از نقش و حمایت مالزیا، برونئیا و پرابو سوبیانتو رئیس جمهور اندونزیا در تلاش‌های صلح در آسیای غربی مدعی شد که شرق میانه پس از 3000 سال به صلح پایدار و ماندگار خواهد رسید. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد در صورت خالی شدن پست ریاست تشکیلات حسین شیخ معاون وی وظایف او را عهده‌دار خواهد شد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین روز پنجشنبه بخشنامه قانونی جدیدی صادر کرد که بر اساس آن در صورت خالی شدن پست ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین و در غیاب شورای قانونگذاری معاون رئیس کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین مسئولیت ریاست تشکیلات خودگردان را به طور موقت بر عهده خواهد گرفت. در این بخشنامه قانونی آمده است که این دوره موقت حد اکثر 90 روز خواهد بود و طی آن انتخابات آزاد و مستقیمی برای انتخاب رئیس جدید طبق قانون انتخابات فلسطین برگزار خواهد شد، اما در صورتی که برگزاری انتخابات در این مدت امکان پذیر نباشد، این دوره با تصمیم شورای مرکزی فلسطین یک دوره دیگر و فقط یک بار تمدید خواهد شد. طبق این بخشنامه در صورت خالی شدن منصب ریاست تشکیلات خودگردان حسین شیخ معاون محمود عباس متولی این تشکیلات خواهد شد، در حالی که در بخشنامه سابق این خلا با رئیس شورای ملی پر می شد. خلیل الحیه رئیس جنبش حماس در نوار غزه در گفتگو با شبکه الجزیره اعلام کرد که گروه های مقاومت شبانه روز برای خارج کردن اجساد اسرای اسرائیلی تلاش می کنند و افزود که حماس هرگز هیچ بهانه‌ای به اشغالگران برای اثرگیری جنگ علیه غزه نخواهد داد و یادآور شد که رئیس جمهور ترامپ اعلام کرده این جنگ پایان یافته و روزانه شاهد اظهارات آمریکایی ها در این خصوص هستیم. الحیه تصریح کرد که حماس با جنبش فتح درباره نیروهای بین المللی و نظارت بر آتش بس به توافق رسیده است و افزود که حمله به دوحه و شکست بی سابقه و فاجعه‌بار اسرائیل عقب‌گرد بزرگی برای اشغالگران بود. الحیه همچنین گفت که سلاح مقاومت در ارتباط کامل با ادامه اشغالگری و تجاوزات اسرائیل بوده و این موضوع همچنان از مسائل مورد مناقشه با گروه‌ها و طرف‌های میانجیگر است و ای تأکید کرد که حماس به طرف‌های میانجیگر آزادی عمل داده تا اعضای کمیته مدیریت غزه را انتخاب کنند و این کمیته از اختیارات کامل در نوار غزه برخوردار است. 11:37:03 هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل خواهد بود. مشروع خبرها در ساعت 12 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. روزتان بخیر.
زبان و ادب فارسی برای علاقه‌مندانش یک گنجینه شگفت‌انگیز و دوست داشتنی است. آثاری خواندنی و شنیدنی که قند را در دل آدم آب می کند. حلاوتی که ریشه در جان انسان می تواند. قند فارسی را پیشکشتان می کنیم.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست فارسی. غوغای که ترنم دریاست فارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست فارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شدم همه تو کیانه هند، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
به نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما. با برنامه این هفته قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. ناله به دل شد گره، راه نیستان کجاست؟ خانه قفس شد به من، طرف بیابان کجاست؟ استاد خلیل الله خلیلی را میتوان شاعر ملی افغانستان دانست، کسی که سایه او بر سر شعر فارسی افغانستان در طول قرن گذشته حس میشود و در واقع معروف ترین شاعر افغانستان در قرنی است که در پایان آن قرار داریم. یک ویژگی مهم در کار مرحوم خلیل الله خلیلی این است که او در قالب‌های گوناگون و در مضامین و معانی مختلف شعر گفته و به همین دلیل دیوان شعر او یک جامعیت خاص دارد. در بیشتر مضامین و مسائلی که جامعه و کشور با آن دچار بودند از او شعرهای متعدد و گاه ماندگار میتوان یافت. او با این که بیشتر در قالب قصیده کار کرده و در واقع مهمترین قصیده سرای معاصر افغانستان به حساب می آید، در دیگر قالب‌های شعر فارسی هم مسلط بوده است. از جمله در قالب غزل، شعری که برای این برنامه برگزیده ایم، یکی از غزل‌های پرشور این شاعر است. ناله به دل شد گره، راه نیستان کجاست؟ خانه قفس شد به من، طرف بیابان کجاست؟ ناله و نی با هم پیوندی دارند و شاعر در وضعیتی که نالش در دل گره شده در پی نیستانی است که بتواند آن ناله را در آنجا سر دهد. در بیت‌های بعدی هم شاعر از یک غم و اندوه سخن می‌گوید و مضامین غالباً در همین مسیر است. عشق به خونم کشید، آه به بادم سپرد، عقل به بندم فکند، رخنه زندان کجاست؟ گفت پناهت دهد، در ره آن خاک شو، آن که شدم در رهش خاک، بگو آن کجاست؟ روز به مهنت گذشت، شام به غم شد سحر، ساقی گلچهره کو، نعره مستان کجاست؟ در تف این بادیه سوخت سراپا تنم، مزرعم آتش گرفت، نم نم باران کجاست؟ موج نلرزد براب، غنچه نخندد به باغ، برگ نجنبد به شاخ، باد بهاران کجاست؟ اما براستی چه چیزی رخ داده است که شاعر از آن ناله می کند؟ تا یکی دو بیت دیگر همچنان مقدمه چی نیست و ما نمی دانیم که شاعر از چه واقعی اندوه باری سخن می گوید. تا اینکه در این بیت کلمه دهقان برای ما گره گشایی می کند. خوب و بد زندگی بر سر هم ریختند تا کند از هم جدا بازوی دهقان کجاست؟ برق نگه خیره شد، شوق ز دل رخت بست، خانه پر از دود شد، مشعل رخشان کجاست؟ این دهقان در عین حال که معنی معمول خود را دارد، به نام شاعر معاصر افغانستان غلام سرور دهقان هم اشاره می کند. در بیت‌های بعد این اشاره ها واضح تر می شود و مشخص می شود که شاعر از درگذشت یک مرد سخندان سخن میگوید. پس میتوان گفت که بله، این شعر در سوگ مرحوم دهقان کابلی سروده شده است. کسی که از نظر خلیل الله خلیلی ادامه دهنده راه بو علی سینا و ابو علای معری و رودکی و سلمان ساوجی است. ناله شدم، غم شدم، من همه ماتم شدم، آن دل خرم چه شد، آن لب خندان کجاست؟ ابر سیاه شد پدید باز به چرخ سخن، اختر برج ادب مرد سخندان کجاست؟ هم نظر بو علی، هم قدم بو علا، هم نفس رودکی، هم دم سلمان کجاست؟ مرد نمیرد با مرگ، مرگ از او نام جوست، نام چو جاوید شد مردنش آسان کجاست؟ اما با این همه و با این که شاعر به اسم دهقان هم اشاره دارد، این شعر در واقع یک مرثیه عام است و میتوان آن را برای هر شخص ادیب و دانشمندی که فوت کرده باشد به کار برد. جدا از این که بیت‌های اولیه آن حتی برای مواقع دیگر که انسان دلتنگ و غمین است نیز کاربرد دارد. در واقع یکی از خصوصیات یک شعر خوب همین است که آن را بتوان برای مقاصد گوناگون به کار برد، به گونه‌ای که حتی اثر موسیقی نیز با آن ساخته شود. اما از اثر موسیقی گفتیم، با هم بشنویم آهنگ زیبای احمد ظاهر را که با این شعر استاد خلیل الله خلیلی ساخته شده است.
ناله بدل شد گیری راه نیستان کجاست؟ خانه قفص شد با من، طرف بیابان کجاست؟ ناله و دل شد گیره راه نیستان کجاست؟ خانه قفص شد با من، طرف بیابان کجاست؟ در تف این وادیه سوخ سراپا تنم در تفین بادیه سوخ سراپا تنم مزره آتش گره نم نم باران کجاست مزره آتش گره نم نم باران کجاست ناله و دل شد گره راه نیستان کجاست خانه قفص شد با من طرف بیابان کجاست
همچنان شنونده برنامه قند پارسی هستید از رادیو دری.
گل نیست ماه نیست دل ماست پارسی غوغای که ترنم دریاست پارسی
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد رو بر مراد روی به فرداست پارسی
از شام تا به کاشغر از سین تا خجن آینه دار عالم بالاست پارسی
تاریخ را وثیقه سبز شکوه را خون من و کلام مطلاست پارسی
روح بزرگ و طبل خراسانیان پاک چتر شرف چراغ مسیحاست پارسی
تصویر را مغازله را و ترانه را جغرافیای معنوی ماست پارسی
سرسخت در حماسه و هموار در سرود پیدا بود از این که چه زیباست پارسی
بانگ سپید عرصه بیدار باش مرد پیغمبر هنر سخن راست پارسی
دنیا بگو مباش بزرگی بگو برو ما را فضیلتی است که ما راست پارسی
دنیا بگو مباش بزرگی بگو برو ما را فضیلتی است که ما راست پارسی پارسی پارسی
در بخش کارگاه شعر میشنویم از استاد اسماعیل امینی منتقد ادبی و استاد دانشگاه
کارگاه شعر
شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری سلام. بعضی از اصطلاحات هستن که در نقد ادبی هم به کار میره ولی در گفتگوهای روزمره یا مثلا در رسانه ها به یک نحو دیگری به کار میبرن. خب این دوتا ممکنه که مرزش آمیخته بشه با هم دیگه. مثلا فرض کنید کلمه ایدئولوژی، این در تحلیل سیاسی و تحلیل مثلا اجتماعی و اینها ممکنه معنی داشته باشه، حالا به هر معنی که هست. مثلا شاید بگن که فرض کنید که نظام جهان نگری یا نظام ارزش گذاری مثلا رفتارها و اندیشه ها، مثلا اندیشه راهنمای عمل، خیلی از این جور چیزها گفتن درباره ایدئولوژی. اما اون اصلا یه چیز دیگره، یعنی اون چیزی که مربوط به حیطه سیاست و تحلیل جامعه شناسی و اینهاست یه چیز دیگره. در شعر وقتی که میگن ایدئولوژی، منظورشون جهان‌نگری حاکم بر اون شعره. یا اگر که مثلا یه مجموعه‌ای از شعرها باشه، یه کتاب باشه، مجموعه‌ای از آثار مثلا یک هنرمند باشه، جهان‌نگری حاکم بر اون مجموعه را میگویند ایدئولوژی. بنابراین در شعر اساساً غیر ممکن است که ما شعری داشته باشیم که ایدئولوژیک نباشد. من دیدم بعضی ها میگن که من شعر سکولار میگم. ببینید همون ساده لوحی حاصل از آمیختگی تحلیل سیاسی، زبان سیاسی با زبان نقد ادبی. شعر سکولار یعنی چی؟ شعر شعر دیگه. ببینید شعر اساساً نمیتواند جهان نگری نداشته باشد. به هر حال به چیزی در جهان داره اشاره میکنه دیگه، نه؟ از پنجره ای، از منظره ای دارد جهان را نگاه میکند. همون میشود ایدئولوژی حاکم بر اون شعر. حالا اینکه آیا این جهان نگری، این ایدئولوژی مثلا مقبول است، مقبول نیست و منطبق است، فرض کنید با پیشینه فرهنگی، منطبق نیست، حرف تازه ایه، آیا انسجام اصلا داره یا نداره، اونها توی نقد معلوم میشه. یعنی وقتی شما تحلیل میکنید آثار یک شاعر را، مشخص میشود که آیا این نظام فکریش مثلا انسجام هم دارد یا ندارد، چقدرش تقلیدیه، چقدرش مال خودشه، خلاقانه است، یا چقدرش منطقیه، غیر منطقیه، اون یه چیز دیگره. ولی اساساً غیر ممکن است که کسی شعر بگوید و مدعی بشود که در این شعر هیچ نشانه ای از ایدئولوژی نیست. این حرف حرف باطلیه. من دیدم بعضی ها می نویسن این شعر غیر ایدئولوژیک است. این حرف اصلا حرف باطلیه به لحاظ نظری.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. تا درودی دیگر، بدرود.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستند تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه‌های معارفی، دوستداران برنامه‌های ادبی، کسانی که به نمایش‌ها و داستان‌های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می‌توانند علاقمندی‌هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل های ارتباطی در نظر گرفتیم که می توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44، همچنین به شماره 2093-794-71-71-44 در تلگرام می توانید نقدها و نظرهایتان ارسال کنید، صدای گرمتان رو بانید و از این طریق هم به خدمتگزارانتان یاری برسانید. شما عزیزان میتونین از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه‌های دسترسی به رادیو خودتان، رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صدا است. در ایران اسلامی از طریق گیرنده‌های دیجیتال در بخش رادیوها هم می‌توانند رادیو دری را همراهی کنند. شما عزیزان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم می‌توانند رادیو دری، رادیو خودتان هم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق ای فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
و بزم غزل های عاشقانه ببر، و یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا پخش زنده نشرات رادیو دری.
در این لحظه از برنامه های رادیو دری دعوت میکنم با نگاهی به غرب آسیا همراه شوید.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه این هفته نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید حدودا 20 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، ما در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته در غرب آسیا. البته میتونین آخرین خبرها و گزارش‌ها از تحولات مربوط به غرب آسیا را از طریق سایت ما هم دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. دوستان، امروز هم در خصوص تحولات غرب آسیا تلاش میکنیم که به مقتضای فرصت برنامه البته موضوعات گوناگون بپردازیم، از جمله تصویب مقدماتی طرح الحاق کرانه باختری در کنست اسرائیل را بررسی خواهیم کرد، نگاهی خواهیم داشت به حملات اسرائیل علیه لبنان و موضوع دیگر افشای اسامی هزاران نظامی صهیونیست که در جنایات رژیم صهیونیستی ضد مردم غزه مشارکت داشتند. دعوت میکنم همراه ما باشید. پارلمان اسرائیل چهارشنبه گذشته پیشنویس طرح الحاق کرانه باختری به اراضی اشغالی را تصویب کرد. این طرح که با 25 رأی موافق در برابر 24 رأی مخالف به تصویب رسید، به عنوان گامی در جهت الحاق این منطقه به اسرائیل تلقی می شود. بیش از 700 هزار اسرائیلی در شهرک‌های کرانه باختری و قدس شرقی اشغالی زندگی می کنند. مصوبه کنست اسرائیل در حالی است که تمامی شهرک‌های صهیونیست نشین در مناطق فلسطینی طبق قوانین بین المللی غیر قانونی هستند. سازمان ملل متحد در سال 2024 اعلام کرد که اشغال سرزمین‌های فلسطینی از جمله کرانه باختری و شهرک‌های آن توسط اسرائیل غیر قانونی است و باید در اسرع وقت از آنجا خارج شود. اما تصویب پیشنویس تحمیل حاکمیت رژیم صهیونیستی بر کرانه باختری در کنست با واکنش‌های تند گروه‌های فلسطینی همراه بود و آن را در چارچوب ادامه نسل کشی علیه مردم فلسطین دانستند. کمیته‌های مقاومت فلسطین در بیانیه اعلام کردند که تصویب پیشنویس طرح‌های در کنست رژیم اشغالگر برای تحمیل حاکمیت بر کرانه باختری و نیز یکی از شهرک‌های آن فصلی دیگر از نسل کشی، پاکسازی نژادی و کوچ اجباری علیه ملت فلسطین است. در ادامه این بیانیه آمده است: کرانه باختری، قدس و همه اراضی اشغالی ما جزء سرزمین‌های اصیل فلسطینی هستند و هیچ حاکمیتی برای صهیونیست‌ها در سرزمین ما وجود ندارد. ملت فلسطین با پایبندی به حقوق خود در سرزمینشان ریشه‌دار در اینجا می‌مانند و با همه ابزارهای موجود از سرزمین خود دفاع می‌کنند. جنبش حماس هم با صدور بیانیه اعلام کرد که تصمیم رژیم اشغالگر در تصویب پیشنویس الحاق کرانه باختری و تحمیل حاکمیت بر شهرک معالیه ادومیم چهره زشت اشغالگری استعماری را نشان می‌دهد و نقض آشکار قوانین بین المللی است. این جنبش تأکید کرده تلاش‌های رژیم صهیونیستی برای الحاق اراضی کرانه باختری کاملاً باطل و غیرقانونی بوده و واقعیت فلسطینی بودن کرانه باختری را بر مبنای تاریخ، قوانین بین المللی و نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در سال 2024 تغییر نخواهد داد. در ادامه این بیانیه آمده است: رژیم صهیونیستی مسئول پیامدهای این قوانین اشغالگرانه و باطل است و ما از سازمان ملل، اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی می‌خواهیم تا این اقدام اشغالگران را محکوم کرده و برای توقف کردن سیاست‌های اشغالگری و پاسخگو کردن این رژیم و سران جنایتکار این رژیم به خاطر جنایات علیه مردم فلسطین و نقض آشکار تعهداتشان در قبال حقوق بین الملل تلاش کنند. اما پیرامون این موضوع، دکتر مجتبی شجاعی، کارشناس مسائل غرب آسیا، با تشریح ابعاد تصویب طرح الحاق کرانه باختری توسط رژیم صهیونیستی تأکید کرد که این رژیم هیچ اراده‌ای برای پایان اشغالگری ندارد و با وقاحت کامل در مسیر تثبیت تجاوزات خود حرکت می‌کند. و با اشاره به تصویب مقدماتی این طرح در کنست در تاریخ 30 میزان 1404 خاطر نشان کرد، این اقدام نقض آشکار حقوق بین الملل و قطعنامه های شورای امنیت است. با هم بشنویم تحلیل دکتر صاحب شجاعی.
به یک سری دلایل من میتونم عرض بکنم که کرانه باختری در صهیونیست اهمیت فراوانی داره. به لحاظ ایدئولوژیک و مذهبی بخشی از یهودیه و سامریه محسوب میشه برای صهیونیست افراطی، اون راستگرایان افراطی و سرزمین موعود اون هستش. لذا در واقع اونها به هیچ عنوان حاضر نیستن این مناطق رو برخلاف اصول اعتقادی و به اعتقاد خودشون، البته هویتی خودشون، ازش بگذرن. به لحاظ امنیتی باید عرض بکنم که کنترل این مناطق میتونه سپر دفاعی در مقابل خیلی از تهدیدات در صهیونیست در واقع تلقی بشه. از لحاظ امنیتی و سیاسی هم در واقع میدونیم که افزایش و گسترش شهرک های صهیونیست نشین حتی در کرانه باختری یه ابزاری هستش که میتونه به تغییر بافت جمعیتی که به دنبال اون هستن کمک بکنه. هر چقدر هم تعداد شهرک ها بیشتر بشه، در واقع تحقق کشور فلسطینی مستقل که خیلی از کشورهای دنیا به دنبال اون هستن اما صهیونیست ها دارن از اون استنکاف میکنن، راحت تر خواهد شد و یک فرصت بین‌المللی رو برای در واقع جریان‌های تندروی اسرائیلی فراهم می‌کنه که در واقع زیر سایه ضعف واکنش‌های جهانی که البته در این مورد تا الان محقق نشده، یه فرصت طلایی رو برای این الحاق تدریجی و نامحسوس فراهم بکنه. برای همین هستش که صهیونیست‌ها در واکنش به این همه اعتراضی که نسبت به این موضوع صورت پذیرفته اعلام کردن که این رو به تأخیر میندازن. زمان رو خواهند خرید، زمینه‌هاش رو مثل همیشه در بستر یک جنگ روانی فراهم خواهند کرد در سایه بی‌اعتمادی که امروز همه ماها به ترامپ و به این بازی‌های سیاسی و بازی‌های در واقع خیمه شب بازی‌های اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها داریم و دنیا هم امروز در واقع به این نتیجه رسیده، قطعاً میرم به سمت در واقع اجرای شدن این طرح در یک بستر زمانی مناسب. این اقدام تحریک‌آمیز داره در حالی صورت میگیره که همونطوری که اشاره فرمودید آتش‌بس شکننده بین صهیونیست‌ها و مقاومت فلسطین برقرار شده. خب در چنین شرایطی این طرح به اعتقاد من پشت پا زدن به اون امیدهای صلح و همگرایی هست که آمریکایی‌ها مرتب دارن از اون اسم میبرن، خیلی از کشورهای عربی هم دارن همراهی میکنن، عملا به عنوان اعلام جنگ هست. باز هم عرض میکنم که رژیم صهیونیستی یک بار دیگر مثل گذشته، مثل عمر 76 ساله در واقع پر از تجاوز و اشغالگری و ارعاب و تهدید و کشتار، ثابت کرد که سیاست شهرک سازیش که غیر قانونی هست، سیاست توسعه طلبانه خودش رو در صدر فهرست اولویت های خودش قرار داده.
بله.
حتی اگر به قیمت در واقع آغاز یک جنگ دوباره در منطقه باشه. اساس طرحی هم که سی مهر 1404 در مجلس صهیونیست ها به تصویب رسید مقدمه هستش بر این در واقع موضوع که تمام قوانین و سیستم قضایی، ساختار اداری و حاکمیت صهیونیست ها در مناطق شهرک نشین در کرانه باختری اعمال بشه. طرح الحاق کرانه باختری یک اقدام مقطعی و تصادفی نیست و احساسی نیست، بخشی از اون راهبرد بلند مدت رژیم صهیونیستی هستش برای اجرای طرح اسرائیل بزرگ دنبال میکنه.
اما اقدام کنسپ در خصوص کرانه باختری با واکنش‌های گسترده‌ای در سطح بین‌المللی هم مواجه شد. دکتر شجاعی در ادامه پیرامون این موضوع هم گفت:
اعلام تصویب این طرح یک موجی از محکومیت‌های منطقه‌ای و جهانی را هم به دنبال داشت. خیلی از کشورهای عربی و اسلامی مثل قطر و عربستان و اردن و مصر و ترکیه و اندونزی، پاکستان بیانیه مشترک دادند این رو نقض آشکار حقوق بین الملل، همونطوری که اشاره شد تهدیدی برای صلح خاورمیانه دونستن و حتی این در واقع فشارهای بین المللی به امریکا هم رسید و خود امریکایی ها و خود ترامپ هم در واقع موضع گیری کرد.